شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. و سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به ایستگاه 19. مهدی طه‌آباد هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات جهان در روز شنبه 4 مرداد ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. صبح شنبه ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید تاکنون در این حادثه علاوه بر 3 مهاجم دست کم 6 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. رسانه ها میگویند که گروه مسلح جیش العدل که از سوی ایران و ایالات متحده به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز شنبه منطقه اصلویه در استان بوشهر را لرزاند. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در نزدیکی اصلویه بین 3 استان بوشهر، فارس و هرمزگان قرار داشت. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. نماینده بندرعباس در مجلس در مورد وضعیت بحرانی آب در استان هرمزگان هشدار داد. فاطمه جراره اظهار داشت روستاهای بسیاری ماهانه تنها یک روز آب شرب دارند. وی با هشدار نسبت به شرایط بحرانی سدهای استان افزود سدهای شمیل و نیان خشک شدند و ذخیره سد استقلال میناب نیز به حداقل رسیده است. کشاورزی در آستانه فروپاشی قرار دارد و اگر به سرعت چاره اندیشی صورت نگیرد ممکن است وضعیت از کنترل خارج شود. همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و جمعی از طرفداران او در شهر مونیخ در آلمان در حال برگزاری است. شهبانو فرح پهلوی در پیامی صوتی به این همایش از آنچه که آن را انقلاب ملی ایران خواند حمایت کرد و گفت که حق ملت ایران آزادی، رفاه و سرفرازی است. رضا پهلوی روز جمعه در پیامی نوشت همراه با جمعی از ایرانیان با پیشینه ها، باورها و تجربیات مختلف به مونیخ رسیده تا آنچه او فصل تازه‌ای برای ایران نامید را آغاز کند. مقامات حماس روز شنبه با ابراز شگفتی از اتهامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی به این که این گروه واقعا خواستار توافق آتش‌بس و آزادی گروگانهی نیست اظهارات وی را رد کرد و متقابلا دولت بنیامین نتانیاهو را به عنوان مانع اصلی در مسیر مذاکرات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اتهامات از سوی دونالد ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که اسرائیل و ایالات متحده پس از نزدیک به 3 مذاکرات غیر مستقیم با حماس در قطر به حضور خود در این گفتگوها پایان دادند. این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گرفت که استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ پنجشنبه گذشته هنگام اعلام خروج میانجیگران آمریکایی حماس را به عمل نکردن با حسن نیت متهم کرده بود. به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه مقامات سوری و اسرائیلی در پاریس و با میانجیگری آمریکا در مورد مهار هر گونه تشدید تنش در جنوب سوریه مذاکره کردند. به گفته یک منبع دیپلماتیک این نشست به هیچ توافق نهایی منجر نشد اما دو طرف توافق کردند که به مذاکرات ادامه دهند و گامهایی را با هدف حفظ ثبات در جنوب سوریه طراحی کنند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که هیئت سوری متشکل از وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات این کشور در پاریس با طرف اسرائیلی در نشستی که با میانجیگری ایالات متحده برگزار شد دیدار کرد. و زیاد رهبانی، هنرمند پرآوازه لبنانی که در حوزه‌های نمایشنامه‌نویسی، آهنگسازی و خوانندگی فعالیت می‌کرد، صبح چهارشنبه، صبح چهارم مرداد در سن 69 سالگی درگذشت. از زیاد رهبانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان نوآور در عرصه موسیقی عربی و تئاتر طنز سیاسی یاد می‌شود.
سپاسگزارم از شما مهرداد میرزامادی. شنیدید مروری بر خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب در خبرها هم اشاره شد که ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در زاهدان صبح روز شنبه چهارم مرداد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. قوه قضاییه در بیانیه این حمله را تروریستی توصیف کرد. حمله ای که تاکنون دست کم 6 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشته. در رابطه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان چندین کشته و مجروح بر جا گذاشته است. علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفت که بیشتر کشته شدگان و مجروحان مردم عادی هستند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بیانیه این حمله را ناجوانمردانه و غیر شرعی خوانده و به شدت محکوم کرد. او گفته که اقدامات مسلحانه به هیچ وجه به نفع مردم استان نیستند و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استان است. ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان صبح روز شنبه چهارم مرداد در شهر زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. قوه قضاییه در بیانیه این حمله را تروریستی توصیف کرد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم اعلام کرد که 3 فرد مهاجم در پی این حمله کشته شدند. روایت یک شاهد عینی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند.
3 نفر بوده.
یک کانال تلگرامی نزدیک به جیش القتل میگوید این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گروهی مسلح که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که هر 3 عضو جیش العدل جلیقه انفجاری بر تن داشتند و یکی از آنها در ابتدا به داخل ساختمان نارنجک پرتاب کرده است. جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه یک تیم تروریستی در پوشش ارباب رجوع قصد ورود به دادگستری زاهدان را داشتند.
با هوشیاری عامل انتظامی حاضر در صحنه و درگیری که ایجاد شد، خوشبختانه احدی از این تروریست‌ها در محل به هلاکت رسید و در پی نارنجکی که این نفر به داخل انداخت، متاسفانه شاهد شهادت تعدادی ارباب رجوع از جمله یک بچه 1 ساله و 1 مادر هستیم. در تعاقب همین درگیری، در تعقیبی که از سایر عناصر وابسته انجام شد، در خیابان مجاور خوشبختانه 2 نفر دیگه به هلاکت رسیدن.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرده آمار ارائه شده از تعداد کشته ها و زخمی ها صرفاً آمار اولیه است و حال تعدادی از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. گروه جیش العدل در بیانیه ای مدعی شده که در این حمله دست کم 30 تن از کارکنان و قضات و نیروهای نظامی و امنیتی کشته و مجروح شدند. وضعیت شهر زاهدان از سوی مسئولان استان سیستان و بلوچستان عادی و آرام اعلام شده است. گروه جیش العدل بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده است.
فرشته قاضی گزارش میداد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
اما جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش از تأسیس اون رو نکته ای عنوان کرد که میتونه نتیجه معکوس داشته باشه. خانم ملونی در این باره گفته که اگرچه او هوادار تأسیس کشور فلسطین، اما از به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین پیش از تأسیسش هواداری نمیکنه. این صحبت های خانم ملونی در واکنش به نوشته رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس بود که از به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا شهریور ماه آینده خبر داده بود. بشنوید تحلیل علی مأموری، تحلیلگر مسائل بین الملل و استاد روابط بین الملل در دانشگاه سیدنی رو.
این اقدام البته خب اقدام بسیار بارز و مهمی بود با توجه به وزنی که فرانسه در اتحادیه اروپا داره و حدود 11 کشور دیگر اروپایی هم قبلا این کار رو کردن. در مجموع 140 کشور در دنیا در واقع فلسطین رو به رسمیت شناختن، اما تاکنون این اقدام بیشتر جنبه سمبولیک داشته، ارزش داره، وزن سیاسی به هر حال داره، اما به نظر نمیرسه که بتونه واقعا تغییری به شکل سریع در وضعیت و واقعیت منطقه بذاره. اما به هر حال حل نهایی این ماجرا جز با تشکیل یک دولت فلسطینی که در واقع بتونه روابط درستی هم با اسرائیل داشته باشه و امنیت اون منطقه رو تأمین بکنه، راهی غیر از این وجود نداره. من لازم میدونم یادآوری بکنم که کشورهای عربی از سال 2002 لاما آمادگی کردن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و هر گونه نظام سیاسی فلسطینی رو کمک بکنن، یک نظام مشروع تا بتونه امنیت داخلی خودش رو و حتی امنیت اسرائیل رو تأمین بکنه، در ازای اینکه اسرائیل اجازه بدهد که فلسطین بر مرزهای 1967 تشکیل بشه.
علی مأموری بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه سیدنی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام مکتوبی که جمعه 3 مرداد به مناسبت 40مین روز کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای در حمله اسرائیل منتشر شد، اعلام کرد که مرگ فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای که توسط اسرائیل کشته شدند بیشک فقدان سنگینی است، اما اسرائیل به هدف خود نرسید. آقای خامنه‌ای همچنین وعده داد که برنامه‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی شتابنده‌تر از گذشته به سمت، به گفته ایشون، افق‌های بلند پیش خواهد رفت. این در حالیه که درست در همین روز برخی از مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی رفته بودند به استانبول برای مذاکره با مقامات 3 کشور اروپایی عضو برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه. این تناقض چه معنایی داره؟ پیشتر گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او در این باره پرسیدم.
اونجور که مذاکره کنندگان میگن هیچ پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته و هیچ چیزی بعدی هم اتفاق نیفتاده. یعنی اینا تصمیم گرفتن مذاکرات ادامه بدن. به نظر من ایران مانند قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در سال 1966 یک سال قطعنامه رو دیر پذیرفت. هنوز سردرگمی سیاستمداران ایران و تنابکشی بخشی به نام آقای پزشکیان و بخشی به نام تیم آقای خامنه‌ای و جلیلی در جریانه. یعنی حتی دیداری که با آقای موسوی صورت گرفته اینا میگن دیدار انتقادی بوده، ما رفتیم انتقاد کنیم بهش. من میخوام بگم ببینید یک دعوایی در درون نظام هست که شما در همون پیام خامنه‌ای هم این انعکاس دعوا رو میبینید. روحانیون فقط باید روحیه بدهند، دستگاه حکومت جمهوری اسلامی حکومت دینی است و اینجور باشه حکومت دینی معنی نداره. ما این سردرگمی رو میبینیم. به نظر من هنوز توان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی نیست، در این حال که میدانه سیاست ها شکست خورده ولی باید یک تصمیم قاطعی بگیره که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسه. این هنوز روشن نیست.
شما هم اشاره کردین آقای رحمانی که آقای خامنه‌ای در پیامش گفته بود که یکی از وظایف روحانیون روحیه دادن هست. به نوعی در انتهای پیامش آقای خامنه‌ای یک جور تقسیم وظایفی انجام داده بود، از نظامیان و نخبگان گرفته تا روحانیون و مسئولان اجرایی. آیا ایشون تا این اندازه به تفکیک وظایف پایبند هست در عمل؟
اصلا پایبند نیست، چون خود ایشان متخصص نیست که رهبر کشوره و فرمانده کل قواست، اصلا متعهد نیست. ولی الان ببینید شما کلمات اسلامی کمتر بحث بردید. مثلا امروز روزنامه های طرفدار جناح راست گفتن 7 نکته راهبردی در پیام رهبری. اگر حقیقت شما وقتی دقت میکنیم پیام با پیام آقای خامنه‌ای هجومش کمتره، پیام حملش کمتره، ولی خب هنوز همون باورها تو ذهن خامنه‌ای هست. مثلا وقتی پزشکی میگه با اپوزیسیون گفتگو کنیم اصلا در مرام جمهوری اسلامی نیست، ولی آقای شریعت مداری میاد اینو پاسخ میده، نه حمله به پزشکیان، با حمله به اپوزیسیون. ببینید شما کلماتی در دهن پزشکیان میاد بیرون که این کلمات منطبق با سیاست‌های کلی نظام نیست. نظام سیاست سرکوب کنترل اپوزیسیونه. حتی در زندان اوین هم زندانیانی که رفتن باجوها رو نجات دادن آزاد نشدن هنوز، ولی مهدی محمودیان پرونده جدید درست کردن. و اما این تضاد خود که تو پیام ها نشان میده، ولی جهت‌گیری پیام ها همچنان اون دگمیت سر مواضع قبلی و سرگردانی، چون این مواضع قبلی ها جمهوری اسلامی الان در مذاکرات کارایی نداره. ما تعلیق غنی‌سازی باید بپذیر جمهوری اسلامی، اگر نپذیره سرنوشت اون چند صد کیلو اورانیوم غنی شده در غرب دست بردار نیست. جمهوری اسلامی باید با این تسلیم کنه. حاضر نیستن بگن بابا اصلا تاسیسات فردوس داغان شده و ما اصلا دسترسی نداریم. از این طرف میگه ضربه خورده، از این طرف دیگه میگه ما ادامه میدیم. خب کی ادامه میدی؟ شما اون چجوری اون فردوس میخوای تعمیر کنی؟ یه جای دیگه میخوای بسازی؟ ببین اینا همه مبهمه و این مبهم بودن زمان لازم داره، ولی مهم اینه که این زمان به ضرر مردمه.
آقای رحمانی، اگر برگردیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، یکی از فرازهاش این بود که مرگ فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای که توسط اسرائیل کشته شدن بیشک فقدان سنگینی، اما اسرائیل به هدف خود نرسید. آیا کشته شدن حدود 60 فرمانده ارشد نظامی و دانشمند هسته‌ای هدف اسرائیل نبود و این کشور به هدفش نرسید؟ منظور آقای خامنه‌ای چه است؟
اسرائیل وقتی نتانیاهو حرف میزد میگفت یه برنامه طولانی برای ضربه زدن و کلاً از بین بردن توان موشکی و توان اتمی ایران. خب نرسیده به هدفش. چرا؟ چون خلاصه این دانش در ایران نهادینه شده. غنی‌سازی که یک چیز نبوغ جدید نیست، یه دانشی است که میشود آورد. مطابق گفتگوی نتانیاهو خامنه ای حرف میزنه، ولی 100% به فرماندهان ارشدی کشته شدن که خیلی مثلا همین آقای حاجی زاده جایگزین کردن مثل آدمی مثل رشید در توان جمهوری اسلامی به راحتی نیست. رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بود، ولی این ضربه خورده. ولی شما کسی که ضربه میخوره که اعمال نمیگه من ضربه خوردم، این طبیعیه. ولی اونی هم که این ضربه زده با این ادعا ضربه زده. اسرائیل چند تا هدف داشته. یکی از هدفاش عقب انداختن برنامه اتمی ایران بوده، خب انجام داده. چون اگه معتقد ایران بمب میسازه، که البته ایران بمب نمیساخت، خب اینا عقب انداخته دید. اما اون ضربه نهایی که وزیر دفاع اسرائیل میگفت عملا انجام نشده و این و خامنه ای از این تناقض گفتار و اونا این استفاده رو میکنه و هم روحیه دادن به نیروهای نظامی و بخشی از نیروهایی که در جمهوری اسلامی به آقای خامنه ای اعتقاد دارن.
و مجموعه پیام ها، صحبت ها و سخنرانی های آقای خامنه ای پس از شروع جنگ، خاتمه اون و دوران آتش بس، آیا میشه سیاست مشخصی رو در اونها دنبال کرد؟ موضع مشخص جمهوری اسلامی در قبال جنگ و آینده سیاسی کشور؟
ببینید به نظر من آقای خامنه هنوز به اون روش قدیم معتقده، ولی میدانه که شرایط اجتماعی مردم، بحران ها، ناترازی ها و حتی بخشی از حکومت این قبول نداره. اینجا یک تعارضی ایجاد میشه که او بخواد تغییر موضع بده. این تغییر موضع هنوز من در توان آقای خامنه ای نمیشه. حتی شاید آقای خامنه ای دوست داشته باشه اسرائیل به ایران حمله کنه و این بازم پاسخ بده. ببین میگه ما اسرائیل شکست دادیم. خب اگر شما اسرائیل واقعا میدادی شکست بدی، چرا آتش بس پذیرفتی؟ میدانستی نپذیری. آمریکا حمله کرد، شما جواب آمریکا رو ندادی. این واقعیتیه. اینو نمیخواد آقای خامنه ای بپذیره. چون پذیرش این باید یه سری سیاست‌های خارجیش عوض کنه و حتی سیاست‌های داخلیش عوض کنه. عملا هم چه چیزی نیست. نه از آزادی زندانی ها خبری هست، نه آزادی مطبوعات خبری هست، نه اون رفع بیل کریم که آقای پزشکیان میگفت در خبری هست. بلکه بیشتر شده. آقای اجهی میگه ما 2000 نفر رو گرفتیم تو دوران جنگ، 2000 نفر. و اینا به نشان میده هنوز به آقای خامنه‌ای رو اون دید گاشته و هنوز به هیچ تصمیم جدیدی نرسیده. ولی به نظر من خامنه‌ای نمیدانه که دیدگاه قدیمش کارایی نداره و این همون بحران تصمیم گیریه و تردیده که مدام مشکلات اجتماعی این بحران رو عمیق‌تر خواهد کرد و دعوایی در اون حکومت هم بیشتر خواهد کرد.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا روز گذشته سوم مرداد در چارچوب تازه‌ترین کوشش برای حل بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر در استانبول دیدار کردند. نشستی که گفته شد موضوع اصلیش تهدید اروپا به فعال کردن مکانیزم ماشه برای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل است. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مهمان در مؤسسه آلمانی امور بین‌المللی و امنیت در برلین، در گفتگو با رادیو فردا به تحلیل شرایط پیش رو و سناریوهای محتمل پرداخته است.
جمهوری اسلامی الان با دو طرف متفاوت روبرو هست، یعنی ایالات متحده از یک طرف که اولویت‌های متفاوتی رو داره، هماهنگی بیشتری رو با اسرائیل داره و به لحاظ ابزارهای فشار و همچنین ابزارهای برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار متفاوتی است از اروپا، که خب به لحاظ قانونی یک سازوکاری که همین بلسنپک باشه یا مکانیزم ماشه باشه در اختیارش هست، اما ورای اون و خصوص در موضوع تحریم ها قادر به ارائه امتیاز خاصی به ایران نیست و همین خاطر خیلی دشوار هست که بشه انتظار یک پیشرفت قابل توجهی رو در این مذاکرات داشت و خیلی دشوارتر هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که از دل مذاکرات یک راه حلی برای موضوع هسته‌ای بیرون بیاد که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشه، به خصوص ایالات متحده. لذا به نظر من با توجه به جمعی این پیچیدگی‌ها، اون چیزی که مثلا مقامات آمریکایی هم ازش صحبت می‌کنن، بیشتر هماهنگی از این لحاظ هستش که در بحث فشار به ایران چطور با هم هماهنگ باشن. طرف اروپایی هم از این موضوع، از بحث هسته‌ای ایران و از مکانیزمی که در اختیار داره، بحث اسنپک، به نظر میرسه که داره استفاده میکنه یا امیدوار هست که استفاده بکنه به نوعی برای تنظیم روابطش با ایالات متحده. در جزئیات اختلاف هست. مثلا اروپا به نظر میرسه که همین الانش هم همچنان موضع نرمتری رو داشته باشه نسبت به غنی‌سازی در داخل خاک ایران، چون نباید فراموش بکنه که به هر حال سه کشور اروپایی هنوز عضو برجام هستن. برجام قطعنامه 231 غنی‌سازی در داخل ایران رو به رسمیت میشناسه. ایالات متحده این رو نمیپذیره، ولی از طرف دیگه کشور اروپایی خواسته های دیگه ای رو دارن، مثل مثلا تجدید نظر ایران در روابط خودش با روسیه، بحث های منطقی و اینها که در مواردی حتی سختتر و تندتر هست موازهشون از موضع ایالات متحده. اون چیزی که در کوتاه مدت یک و دو در موضوعی که الان فوریت داره، یعنی بحث هسته‌ای مهم هست برای ایران در بحث روسیه و چین، حمایت سیاسی هست که این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و همینطور به عنوان اعضای برجام میتونن که به عمل بیارن. چیزی که ایران انتظار داره از این دو کشور که احتمال انجامش هم خیلی زیاد هست، این هستش که در صورتی که چه الان مذاکرات به بن‌بست بخوره و در اکتبر اسنپک فعال بشه و چه تمدید بشه بعد از 6 ماه دوباره بخواد این اتفاق بیفته، این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت بیانیه‌ای بدن و اعلام بکنن که این بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی هست و ما به این متعهد نیستیم، نمیتونن که این رو وتو بکنن. اما به عنوان دو کشور دارای وزن، به خصوص در بین کشورهای اصطلاحاً جنوب جهانی، اگر که اینها ابراز عدم التزام بکنن به بازگشت تحریم‌ها، میتونه که روزنه خیلی مهمی باشه برای جمهوری اسلامی. لذا من فکر میکنم که در هر صورت با توافق یا بی توافق در موضوع هسته‌ای، اسرائیل همچنان پیگیر یک جنگ فرسایشی با ایران هست. نقطه قوت اصلی اسرائیل، چیزی که در همین جنگ مستقیم هم بهش کمک کرد، یکی بحث اطلاعات هست و یکی بحث تکنولوژی. دقیقاً دو موضوعی که جمهوری اسلامی درش ضعف داره و نه تنها جمهوری اسلامی، در این زمینه اسرائیل در منطقه با اختلاف بسیار زیاد دست بالاتر رو داره. خب این دو تا فاکتور رو در کنار هم دیگه که در نظر بگیریم، شما نگاه کنید میشه یه الگوی رو تصور کرد که در اون خب اسرائیل هر از چندی در چارچوب اون اصطلاح در واقع استراتژی موسوم به چمنزنی، اگر که احساس بکنه یه تهدید فوری‌تری وجود داره، بیاد به سمت اقدام مستقیم، بعد دوباره برگرده به منطقه خاکستری به اقدامات اطلاعاتی عملیاتی و غیره، چیزی که الان داره اتفاق میفته. یعنی ما باید کانسپتی که از مفهوم جنگ بین ایران و اسرائیل در ذهن ما هست رو یه خورده بازنگری بکنیم.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن برلین.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420 72 59 70,000.
حضور پرتعداد تیم‌های ایرانی در روزهای اخیر در ترکیه به منظور برپایی اردوی آماده‌سازی پیشفصل لیگ برتر فوتبال ایران مورد توجه قرار گرفته. در حالی که ایران به علت شرایط جغرافیایی و چهار فصل بودن یکی از بهترین مکان‌ها برای برپایی اردوهای آماده‌سازی پیشفصل است، اما تیم‌های ایرانی ترجیح می‌دهند تا برای آماده‌سازی به کشورهای همسایه بروند. اما چه شده که ترکیه تبدیل به مقصد اکثر تیم‌های ایرانی بخصوص در پیشفصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران شده؟ بیشتر گفتگوی داشتم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
تمام تیمای ایرانی، حالا این اتفاق جدید هم نیست، شاید بیش از یک دهه است که هر سال پیشفصل رو میرن ترکیه و بهانه هم اینه که خب در یک ارتفاع که به لحاظ حالا فیزیولوژیک مناسب باشه بتونن تمرینات آماده سازی پیشفصلشون رو داشته باشن، اونجا بتونن تمرین بکنن، خودشون برای فصل آماده بکنن. ولی خب این که همه تیم ها میرن فقط کشور ترکیه نکته جالبیه که حالا فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که کسانی که حالا بازاریابی میکنن برای اینجور اردوگاه ها در ترکیه مستقرن، روابط خوبی دارن، یک یا دو نفر بیشتر هم نیستن، اینا با تمام باشگاه ایرانی در ارتباطن، به نوعی دلال و واسطه این اردوها هستن، لذا تیم های ایرانی اکثرشون ترکیه رو انتخاب میکنن.
آیا بیشتر نشده آقای حیرانی به نظرتون امسال در مقایسه با سالهای قبل؟ چون من دیدم یکی از روزنامه‌های ورزشی هم تیتر زده بود که اصلا لیگ برتر رو برین تو ترکیه برگزار بکنین، چون نصف تیم ها الان ترکیه ان.
اینم نکته جالبیه. بله خب به هر حال ببینید یه بخشی از فوتبال ایران اسیر پولشوییه دیگه، و این رفتن به اردوی ترکیه یه دلیلش هم میتونه همین مسئله پولشویی باشه، ضمن اینکه به هر حال تیم‌ها میخوان خودشون رو از فضای داخل ایران جدا کنن. حالا نمیدونم تا چه حد اطلاع دارید، این اردوگاه‌ها بیشترشون محلهای تفریح زمستانیه، حالا مخصوصا اونایی که در ارتفاع هستن، هتل هایی هستن در نزدیکی پیستای اسکی و خب خیلی با شهر فاصله دارن، یه چیزی حدود 10 تا 15 کیلومتر، و بعد از تمرین عملا بازیکن ها نمیتونن از محل اردو خارج بشن، لذا یه فضای ایزوله و بسته شده ای در اختیار مربی ها میذاره، و فکر میکنم یه دلیل این که حالا خیلی علاقمند هستنم این باشه. خب قیمت ارز و شرایط ترکیه رو باید همچنین در نظر بگیریم.
چقدر به نظرتون این اردوهای خارجی واقعا در افزایش آمادگی تیم‌ها و نتایج فصل تاثیر مثبت دارن؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، خب اگه به لحاظ حالا علم فیزیولوژی بدنسازی در ورزش طبیعیه که تمام تیم‌های اردویی در ارتفاع داشته باشن، به هر حال به خاطر فشار هوا، شرایط گردش خونی که وجود داره، خب تیم‌ها راحت‌تر میتونن دوره بدنسازی رو بگذرونن. ولی شما اگه یه نگاهی بکنید، مثلا تیم پرسپولیس رفته شهر ارزروم در ارتفاع 1900 متری اردو زده، خب ارتفاع تهران از سطح دریا 1200 متره و خب چندان تفاوتی حالا میشه گفت نداره، خیلی زیاد نیست. بدتر از اون تیم استقلال رفته در ازمیت که یه چیزی نزدیک به سطح دریاست رفته اردو زده، ارتفاع ازمیت از سطح دریا 100 متره، خب استقلال رفته توی ارتفاع پایین‌تر. خب این هیچ توجیه بدنسازی و علمی نداره، من واقعا متوجه نمیشم چرا باید تیم‌ها یه همچین تصمیم بگیرن. لذا بدنسازی در ترکیه به نظر من که قدیم با توجیه تمرین در ارتفاع برگزار می‌شد، الان عملاً هیچ تأثیر مثبتی حداقل از دید من هیچ تفاوتی نمی‌کنه شما چه در ایران این اردو رو برگزار کنید چه در کشور ترکیه، جز اینکه یه ارزبری داره و یه مبلغ زیاد پولی واسطه هایی رو خوشحال میکنه.
و به نقش واسطه ها اشاره کردین، الان هم فصل نقل و انتقالات هست و خرید و فروش بازیکن رونق داره، چگونه میبینید این فصل پیش روی فوتبال ایران رو به خصوص با داستان‌هایی که سر بازیکنان و مربیان خارجی پیش اومد؟
خب ببینید، اخیراً مالک باشگاه تراکتورسازی هم اشاره‌ای داشت، حالا باشگاه تراکتور دقیق‌تر، اشاره‌ای داشت به این که دلال‌ها الان به صورت پکیجی بازیکنان رو می‌فروشن، یعنی میگن اگر این بازیکن اونو برداری من اون یکی هم برات میارم، و عملاً فوتبال ایران در دست ایجنت هاست. خب تیم تراکتور هم این مشکل رو داره، حالا مالک باشگاه تراکتور اعلام نمی‌کنه، ولی متأسفانه به دلیل ضعف مدیران که هم تخصص ندارن و هم نمیتونن تصمیم‌های دقیق بگیرن، عملاً کار میفته دست دلالا، یعنی اونا هستن که تصمیم میگیرن چه بازیکنی کجا باشه. یه دفعه یه ایجنتی 6 تا بازیکن تو ترکیب یه تیم داره زمان مسابقه و تصمیم میگیره که مثلا به ویژه در اواخر فصل مثلا فلان تیم فلان بازی رو باید ببازه تا اون یکی تیمی که آقای ایجنت روابطش خوبه تو لیگ باقی بمونه. این اتفاق ما زیاد در اواخر فصل میبینیم. خب این قدرت دلال هاست در تمام سطوح و برمیگرده به ضعف مدیرای فوتبال ما که چون ناآشنا هستن با فوتبال، یه وقتای باج میدن، یه وقتای فاسد هستن، همینطور مربیا یه وقتای ارتباط دارن با ایجنت ها. اینا فضا رو فراهم میکنن که دلال ها یه جورایی تو فوتبال ایران جولان بدن.
محمد حیرانی بود، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال. تا ثانیه‌های دیگر مهتاد میردمادی همراه شما خواهد بود مجدداً تا مرور داشته باشه بر خبرها.
استاندار تهران میگوید سدهای استان فقط 13% آب دارند. محمد صادق معتمدیان در جلسه پیگیری فعالان اقتصادی و تولید کنندگان حوزه آب و فاضلاب با اشاره به رشد بیش از 5 برابری جمعیت در پایتخت گفته در حال حاضر 62% از منابع آب تهران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. همزمان حسین خوش اقبال فرماندار تهران درباره افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پیامدهای محیط زیستی آن مانند فرونشست و افت کیفیت آب هشدار داده است. همچنین عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران گفته است نیمی از حدود 21% پرشدگی سدهای تهران را رسوبات تشکیل می‌دهند. به گفته عیسی بزرگزاده وقتی سطح آب سد به کمتر از نیم برسد، بخش قابل توجهی از آن دیگر قابل استفاده نیست. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 شنبه ظهر منطقه اصلویه در استان بوشهر را لرزاند. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در نزدیکی اصلویه بین 3 استان بوشهر، فارس و هرمزگان قرار داشت. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت هشدار داد که تولید کنندگان این بخش به دلیل کمبود ارز، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و قفل شدن فرایندهای اداری در آستانه توقف کامل تولید قرار گرفتند. صیاد فرهادی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت این وضعیت نه تنها صنعت کشاورزی را به ورشکستگی نزدیک کرده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با تهدیدی جدی روبرو ساخته است. به گفته این فعال صنعت کشاورزی، به دلیل عدم تأمین به موقع نهادها در سال گذشته، اکنون کشور مجبور است حدود 5 میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی از جمله گندم هزینه کند. و نماینده بندرعباس در مجلس در مورد وضعیت بحرانی آب در استان هرمزگان هشدار داد. فاطمه جراره اظهار داشت روستاهای بسیاری ماهانه تنها 1 روز آب شرب دارند. وی با هشدار نسبت به شرایط بحرانی سدهای استان افسود، سدهای شمیل و نیان خشک شدند و ذخیره سد استقلال میناب نیز به حداقل رسیده است.
سپاسگزارم از شما مهداد میردمادی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، همایش همکاری ملی برای نجات ایران با حضور ده ها چهره سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی امروز شنبه در مونیخ آلمان برگزار شد. برگزاری این همایش یک روزه تلاش برای گرد هم آوردن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با هدف توافق بر سر نقشه راهی به منظور گذار دموکراتیک و برنامه‌ای برای بازسازی کشور اعلام شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همایش همکاری ملی برای نجات ایران شنبه 4 مرداد با دعوت شاهزاده رضا پهلوی و با حضور چهره‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی مخالف جمهوری اسلامی در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی هدف از برگزاری این همایش را توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و برنامه‌ای برای بازسازی کشور اعلام کرد. همایش مونیخ با پیام شهبانو فرح پهلوی آغاز به کار کرد. او در این پیام گفت که اطمینان دارد با اراده و همبستگی ملی، بزرگی و شکوه سرزمین باستان ایران باز خواهد گشت. شهبانو فرح پهلوی در ادامه پیام اظهار داشت:
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم.
در بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی آمده است که همایش مونیخ بر بنیاد حق غیرقابل انکار ملت ایران برای انتخاب آزادانه شکل حکومت دموکراتیک بنا شده و بر سه اصل بنیادین استوار است. تمامیت ارضی ایران، پاسداشت آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان و همچنین جدایی دین از حکومت. در همایش مونیخ شماری از فعالان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای به ایراد سخنرانی پرداختند یا پیام‌های خود را به این همایش ارسال کردند. از جمله گوگوش، ستاره موسیقی پاپ ایران، در پیام تصویری که در سالن همایش به نمایش درآمد از تعبیر بدن زخمی یک مادر برای توصیف وضعیت ایران استفاده کرد و گفت: ایران مثل مادری است که فرزندانش به دورش جمع شده اند تا با همکاری و همدلی او را درمان کنند. او با تأکید بر تنوع فرهنگی در ایران گفت:
ما خانه خود را یک پارچه و با همه رنگارنگیش دوست داریم. ما ایران را خانه می دانیم، ولی همان گونه که هیچ خانه شادابی زندان نیست، آزادی برای ما اصل است.
تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه و بستگان زندانیان سیاسی در ایران از جمله حاضران در همایش مونیخ بودند. از جمله ماهان مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی در ایران که از سخنرانان همایش بود:
یک خواهرم، یک شاهد زنده، زخمی از تبعید اما وفادار به ریشه‌ام. برادرم، فرزند جسور خاک خسته‌ام، محمود مهرابی، پشت میله‌هاست. به جرم گفتن حقیقت که وجدانش اجازه نداد ناگفته بماند.
همایش یک روزه مونیخ با هدف گرد هم آوردن مخالفان جمهوری اسلامی از اقشار و دیدگاه‌های متنوع برگزار شد.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما طبق گزارش‌ها از ایران، سهم قابل استفاده آب مخازن سطح‌ها در مقایسه با سال گذشته و میانگین دراز مدت کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت منابع آبی استان تهران نشان می‌دهد که حجم فعلی آب ذخیره شده در سطح‌های تهران به حدود 14% ظرفیت مخازن رسیده. میزان بارندگی ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری در تهران هم نسبت به میانگین بلند مدت بیش از 40% کاهش داشته. پیشتر گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، و از او درباره بحران کم آبی در ایران پرسیدم.
ایران حوزه‌های مختلف آبریز داره که هر حوزه هم اقلیم خاص خودشو داره که در کل بیشتر اقلیم‌های ایران خشک و نیمه خشک هستن، یعنی یک شرایط خاصی رو داره که خب بخشی از سال با خشکی و گرما مواجه میشه. یعنی ما چیزی که الان شاهدش هستیم چیز کم نظیر یا بی نظیر یا تازه‌ای در جغرافیای ایران نیست. در حقیقت همیشه تابستون‌ها گرم بوده و بارش رو ما کمتر داشتیم. منتها خب مسئله اصلی که وجود داره برمیگرده به نوع برخورد ما با اون سرزمین، یعنی اون مقاماتی که مدیریت کردن سرزمین و بر اساس شرایط اقلیمی مدیریت نشده. برداشت ها بسیار بیشتر از آوردی هست که ما داریم، یعنی ما از آبهای تزدید پذیرمون خیلی بیش از حد داریم استفاده می کنیم. سازمان ملل میگه تا 40% آبهای تزدید پذیر قابل استحصال باید به کار گرفته بشه، حد اکثر. البته میگه حد اکثر، این دیگه بالای اون اصلا نباید بشه. و در بعضی از مناطق ایران بالای 100% رو داریم، یعنی از آبهای بسیار عمیق هم دارن استفاده میکنن، ضمن اینکه از اون آبهای تزیدپذیر هم داره استفاده میشه. یعنی در حقیقت یک نوع مدیریت غلط سبب شده که بحران ها بیشتر و بیشتر بشن. حالا وقتی که پشت سر هم این اتفاقات روی میده، آستانه تحمل سرزمین هم کم و کمتر میشه، این شکننده تر میشه. از یه طرف هم ما نمیتونیم منکر این بشیم که خب کره زمین در کل گرم شده، تغییرات اقلیمی رو داریم و شواهدی مبنی بر تغییرات آب و هوایی در ایران هم داریم. حالا این مسئله هم پیچیده تر میکنه وضعیت رو و سبب میشه که بحران بیشتری پیش بیاد. شما در نظر بگیرید کشاورزی که آب بسیار زیادی رو در ایران مصرف میکنه. شبکه آبرسانی که حدود 30% در بعضی از شهرها میگن تا 50% پرتی آب داره، درجه حرارتی که بالای 40 درجه است، بارندگی که کاهش یافته، خب و جمعیتی که افزایش پیدا کرده، همه اینها یک پازل، یک قطعه پازلی هستن که وقتی کنار هم میچینیم بحران ازش بیرون میاد.
و این تکه های پازلی که کنار هم میچینیم و در رأس اونها مدیریت غلط مسئولان، اما از سوی دیگه به نظرتون این بحران آب چقدر ناشی هست از الگوی نادرست مصرف مردم؟ نقش مردم رو چگونه میشه اینجا دید؟
ما مردم رو نمیتونیم جدا از کل ماجرا بدونیم. مسئله مصرف هست، یعنی ما یک مصرف مردم رو داریم که در کشاورزیه، خب اونم مردم داره مصرف میکنه آبو در کشاورزی برای مردم. یه مصرف رو داریم مردم برای صنعت، یعنی مردم دارن از اون آب استفاده میکنن برای صنعت. یه مصرف رو داریم برای شرب هست. اگر منظور ما از مردم فقط شرب باشه، اون درصد کمی هست، کمتر از 10% کل آبهایی که در ایران مصرف میشه به شرب اختصاص پیدا میکنه. ولی کلیت خودش رو اگر در نظر بگیریم، مردم خب مسئولیت خودشون رو به درستی انجام نمیدن در کلیت خودش، و متاسفانه سواد آبی مردم هم بسیار پایین هست. حالا باز یک اتفاق خوبی در ایران روی میده به دلیل حالا نبود تکنولوژی یا هر چی، اونم آبیاری غرقابیه. با این برداشت‌های عمده‌ای که ما در کشاورزی داریم، باز خوبه که یه قسمتی از آبی که در کشاورزی مصرف میشه به طبیعت برمیگرده، یعنی حدود 1/4 اون علارغم اینکه کیفیت اولیه‌اش رو نداره، ولی باز بهتر از اینکه هیچ کدوم از اون آبایی که برداشت میشه به طبیعت برنگرده. یعنی در حقیقت این قضیه هم بسیار بسیار مهم هست، چون بسیاری من میشنوم میگن که مثلا آبیاری تحت فشار مشکل رو حل میکنه. اینجوری نیست برای ایران. آبیاری تحت فشار موقع مشکل رو حل خواهد کرد که ما برداشت آب و اختصاص آبمون رو کم بکنیم به کشاورزی، از 85 میلیارد 80 میلیارد برسونیم به 60 میلیارد، بعد بیایم به فکر آبیاری تحت فشار باشیم. با این وضعیت اون چیزم خراب میشه. در کل مصرف روزانه ما هم در ایران، باز بالا از شما در نظر بگیرید، سرانه مصرف آب در تهران در تابستون با توجه به کولرهای آبی که ما داریم بالای 300 لیتر هست، یعنی حتی بعضی از ارقام تا حدود 400 لیتر هم بیان میکنن، در حالی که مثلا در کشور آلمان که 3 برابر ایران بارندگی داره و 1/3 ایران تبخیر داره، در حقیقت چیزی حدود 150 لیتر هست. یعنی ما بیش از 2 برابر کشوری که بارندگی 3 برابر ماست مصرف داریم.
یه دلیلش به خاطر کم استفاده کردن از کولرهای آبی هست، یعنی در اروپا بیشتر از کولرهای گازی استفاده میشه و برقی.
یه قسمتی در تابستون میتونه اون باشه، ولی مصرف آب هم خب متاسفانه قیمت آب هم، حالا من نمیخوام اینو ترویجش بکنم با توجه به شرایط اقتصادی مردم و وضعیتی که در کشور حاکم هست، منتها قیمت و ارزش آب هم واقعی نیست در ایران. یعنی آب خیلی راحت مصرف میشه و قیمت آنچنانی نداره. در کشورهای دیگه اینجوری نیست. مثلا شما وقتی که یه دوش میگیرید لازم نیست کل موقعی که در حال دوش گرفته یا در حموم هست این آب بیاد و شما، یا حتی کسایی که مثلا مسواک میزنه آب میاد و میشه مدیریت کرد، یعنی از جاهای کوچیک. منتها در اون تصویر بزرگتری که من عرض کردم، اینها اگر همش هم درست بشه، یعنی اگر شما فرض کنید تمام مردم ایران به طور کاملا استاندارد مصرفشون رو درست بکنن، علمی بکنن، بهینه بکنن، کلش نمیشه 10% مصرف آب، و اون مصرف در واقع خانگی و منظورم هست. مشکل اساسی برمیگرده به کشاورزی و در برخی از نقطه ها به صنعت که اونها باید درست بشه و اونجا باید علاج بخشی کرد. مسئله مردم هم میشه با هم قیمت گذاری واقعی، هم فرهنگ سازی، هم آموزش از این که هستم بهتر کرد و مثلا اون عدد رو پایین تر آورد، از 10% به 4-5% رسوند. ولی عرض کردم مسئله اصلی کشاورزی و بعد صنعت هست.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. اما ارائه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها مواجه شده. به گفته منتقدان این لایحه سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید خواهد کرد. در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون می‌تواند تا 15 سال افزایش یابد. در واکنش به انتقادات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته که این لایحه نسخه اصلاح شده لایحه‌ای با ایرادهای بنیادین است که قوه قضاییه آن را در سال 1402 تهیه کرده بود. اما این لایحه چه پیامدهایی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی خواهد داشت؟ امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، به آن پاسخ می‌دهد.
این لایحه میشه گفت گسترده‌ترین شکل حمله به آزادی بیان در قالب یک لایحه قانونی است. آنچه که بسیار بسیار اهمیت داره برای رد شدن میزان تأثیر و اندازه‌ای که این لایحه میتواند غیر قانونی و در تضاد فاحش با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ذیل میثاق سیاسی و مدنی سازمان ملل و همینطور خود قوانین داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه، این هست که در واقع این قانون تلاش میکنه تمامی ارکان بیان، نشر و دریافت یک خبر رو براشون جرم‌انگاری بکنه و جرم‌انگاری کیفری بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در عرصه آزادی بیان وجود داره این هستش که شما زمانی یک تخلف خاصی رو از قوانین آزادی بیان میتونید مجازات بکنید. این مجازات اول از هر چیزی باید مدنی باشه، برای اینکه بیان یک امر کیفری نیست. شما نمیتونید بیان رو به صورت کیفری مجازات بکنید مگر اینکه این بیان به صورت مستقیم و مشخص نشون بدین که میتواند منجر به یک جنایت جدی بشه، یک جرم جدی بشه که در واقع حیات ممات کسی رو یا شهروندان رو به خطر بیندازه. فارغ از اینکه این لایحه تا چه اندازه گنگ، مبهم و کلی است، مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این لایحه یک کاری که می‌کنه این هست که سعی می‌کنه یک تأثیر دلسرکننده که در حقوق بین‌المللی در انگلیسی بهش مفهوم چیلینگ افکت گفته میشه، یعنی تأثیر دلسرکننده ایجاد بکنه. یعنی اونقدر از نظر جایگاهش یک وضعیت ارعاب‌آور و بازدارنده ایجاد می‌کنه که هر گونه سخنی می‌تواند شامل این موارد بشه. مهمترین مسئله که وجود داره این است که اصلا مشخص نیست مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک چیز.
دقیقاً در همین رابطه آقای شمس، تشدید مجازات ها تا 15 سال حبس برای حالا یک توییت یا پست نادرست با چه معیارهای حقوقی توجیه پذیره؟ اصلا چگونه میشه اثبات کرد که یک محتوای منتشر شده خلاف واقع؟
اساساً با هیچ معیار. این متنی که در مقابل ماست یک دستور حاکمیتی برای ساکت کردن هر آن کسی که میتواند سخن بگوید یا بنویسد یا به یک شکلی آنچه که در ذهنش هست رو بیان میکنه. این اصلا قانون نیست. من این رو به این شکل برای شما عرض کنم. ببینید، مهمترین مسئله این هست که آزادی بیان باید در چارچوب میثاق سیاسی و مدنی و حتی قانون اساسی فشل و غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی باید اصل گرفته بشه و محدودیت هایی که برای آزادی بیان ایجاد میشه باید مستثنا باشه. در اونجا اساساً جایگاه همه چیز تغییر کرده، یعنی کلاً آزادی بیان به طور کامل ملغا شده، هیچ استثنایی هم برای اون در نظر گرفته نشده. یعنی نه تنها مشخص نیست که معیار و مرجع تشخیص محتوای خبری خلاف واقع چی و چی هست، از اون ور حتی مشخص نیست که محتوای خبری که خلاف واقع نباشه چگونه محتوای است. یعنی معلوم نیست که شما اگر یک خبری یا یک بیان یا یک موضوعی رو نقل کنید که حاوی بخشی از نظر شما باشه یا بخشی از یک خبر رو نقل کنید، پس چگونه میتواند تشخیص داده بشود که خلاف واقع هست یا نیست؟ این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی اولا کاملا از یک نظام شبه در واقع مدرن یا شبه نرمال هم خارج شده و تبدیل شده به یک چیزی که هیچ ارتباطی بین یک سیستم حقوقی، اون چیزی که میشه بهش گفت سیستم حقوقی، و اون آپاراتوس سرکوبی که ما الان داریم میبینیم وجود نداره. اساسا ما دیگه نمیتوانیم بگوییم در جمهوری اسلامی چیزی به اسم نظام حقوقی یا نظام قضایی وجود داره اگر این لایحه تصویب بشه.
و این از منظر حقوقی، اما از منظر سیاسی اگه نگاه بکنیم به موضوع، چرا دولت باید چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال بکنه؟ چقدر به نظرتون در هماهنگی با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی این لایحه تدوین شده؟
اجازه بدید از منظر سیاسی اینطور خدمت شما عرض کنم. حاکمیتی که آسمان خودش رو به طور کامل از دست داد، بر زمین هم فرمان روایی نمی کنه. و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی میشود گفت که به طور نهادی و به طور سیاسی به فروپاشی رسید، اگر هنوز ورجا صرفا به دلیل اینه که یک عمد در اختیارش، یعنی از اون سلسله مراتب قدرت که شامل حرمت و سپس قدرت به معنای اون اختیاری است که آگاهانه و با اختیار مردم یک جامعه تقویض میکنن به یک حاکمیتی، از هر دو اینها عبور کرده. تنها چیزی که مانده به اصطلاح انگلیسی پیور فورس یا نیرو یا زور محضه. این چیزی که در مقابل ماست نشون میده که جمهوری اسلامی خودش هم متوجه این مسئله شده که دیگه نیازی حتی نداره که بخواد در لفافه مسائل مرتبط یا در تناسب و انطباق با قانون اساسی یا قوانینی که زمانی مدعی بود که اینها رو مردم ایران انتخاب کردن و تصویب کردن و بهش رأی دادن بخواد عمل بکنه. کاملا بر اساس ابزار زور داره وارد میشه و میخواد ارعاب و وحشت ایجاد بکنه. نفس ورود این به مجلس به معنای این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به شکل خیلی واضحی بحرانهای مداوم ایجاد کنه در اذهان عمومی و در ذهنیت خواص جامعه، برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که برگرده و از جمهوری اسلامی بپرسه چرا مملکت ما را به جنگ کشاندی و حاکمیت ملی ما رو کاملا از بین بردی و یک پارچگی سرزمینی ما رو در همین لحظه‌ای که ما الان داریم صحبت می‌کنیم مورد تهدید ده‌ها دولت خارجی در اطراف کشور ما قرار دادی و کاملا یار جامعه اختیار حاکمیتی رو از دست دادی و حالا با زور و سرکوب می‌خوای شرایط عوض کنی. تنها دلیل ورود اینها یا همون موضوع مثلا رفتارهای وحشیانه غیر انسانی که مصداق جنایت علیه بشریت است که با مهاجران افغان شد، اینها بحران آفرینی هایی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که نقطه انگشت اتهامش رو به سمت منبع اصلی این وضعیت فاجعه با جمهوری اسلامی دراز.
و نکته آخر، حالا من اون پرسش قبلی رو از این جهت پرسیدم که دولت مسعود پزشکیان با شعار گشایش سیاسی روی کار اومد و گفتگو و تحمل منتقدین، حالا چگونه شده که همین دولت چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال میکنه؟
ببینید، این اتفاقا نشون میده که چرا هیچ شکل از اصلاحات یا گشایش یا هیچ نوع وعده ای از گشودگی فضای سیاسی از سوی هر نیرویی که درون سازوکار جمهوری اسلامی خودش رو تعریف میکنه غیر قابل اعتماد است و نه تنها امکان پذیر نیست بلکه کاملا عکس اون اتفاق خواهد افتاد. به این نه بر حسب اتفاق یا استقرار شرایط بلکه یک برنامه کاملا کنترل شده و از پیش تعیین شده است. شما همین موضوع رو در رابطه با حسن روحانی هم میبینید، یعنی شکل سرکوب و فشاری که در آبان 98 اتفاق افتاد، نوع قوانینی که در حوزه مثلا آزادی اینترنت و غیره مثل طرح سیانت و غیره و اینترنت ملی آغاز شد، اینا همه به ما نشون میده که اتفاقا اون دولت‌هایی که میآیان با شعار و وعده این که قرار است گشایش سیاسی اتفاق بیفته، عملا از اون اجماع یا اون اقبال عمومی که سعی میکنن ایجاد بکنن استفاده میکنن برای اینکه غیر بشری ترین، ضد بشری ترین، سرکوبگرترین سیاست‌ها و قوانین رو حاکم بکنن و عملا جامعه رو برگردونن بسیار عقب‌تر از اون دورانی که در واقع جامعه از حراسش سعی کرده که به نیروهایی که به اصطلاح خودشون رو میانه روتر شون میدن رأی بده.
امید شمس بود، حقوقدان ساکن بریتانیا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مرگ کامران یا هیرمان، شیر ایرانی که از بریستول به کشور بازگشته بود، در 12 سالگی بسیاری از دوستداران حیات وحش را شوکه کرد، در حالی که شیرها بین 16 تا 20 سال به طور معمول زندگی می کنند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران دلیل مرگ را کهولت عنوان کرده. گفتگوی همکارم محمد زرقامی با ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش ساکن تهران، رو در این مورد بشنوید.
کلن هر موجود زندهی به هر حال یه روزی میمیره، این شکی توش نیست، ولی این که ما اعلام بکنیم کهولت سن یا پیری عامل مرگ، این به این دلیله که یا اطلاع نداریم یا اینکه میخوایم یه چیزی رو مخفی بکنیم. کهولت سن اگر وجود داشته باشه، حالا اگر بگیم که یه موجودی مسن هست، میتونه باعث ضعف ارگانهای مختلف بشه، باعث ضعف سیستم ایمنی بشه، ولی در نهایت حالا یکی از ارگانها فیل میشه یا چند تا ارگان از بین میره یا اینکه یه عفونتی، یه بیماری و یه مشکل دیگری باعث مرگ حیوان میشه، نه خود صرفاً پیری. حتی اگر که ما پیر فرض بکنیم که خب توی این کیس خاص نمیشه گفت که الزاماً پیر بوده با توجه به میانگین طول عمر شیرها در اسارت، باز هم پیری دلیل مرگ نمیتونه باشه، یا کهولت سن دلیل مرگ نمیتونه باشه، بعد یه عاملی باعث مرگ باشه که اون عامل بایستی که اعلام بشه. اگر
پس شما این روند رو یه روند غیر شفافی میدونید که مشخصا در مورد عاملش صحبت نمیشه و یک دلیل کلی عنوان میشه که به نوعی از ماجرا گذشته بشه و به فراموشی سپرده بشه.
دقیقا این اتفاق برای گونه های مختلفی از حیوانات حیات وحش افتاده در طول زمان ها و سازمان محیط زیست اعلام کرده که اینها به علت کهولت سن تلف شدن و خب شاید راحت ترین یا از زیر کار در رفتن ترین موردی باشه که بشه گفت، بگی که کهولت سن دیگه، پیر بوده پس مرده، پس پیگیری یا کار دیگه ای لازم نبوده و ما هم اشتباهی نکردیم.
آقای معماریان چرا این گونه است؟ چرا ما انقدر بی تفاوت هستیم نسبت به همین گونه هایی که شما ازشون به درستی یاد میکنین که میگین اینها در سفیران زنده انقراض هستن؟ چرا ما بی تفاوتیم نسبت به اینها؟ چرا فکر نمیکنین اینها میراث فرهنگی و ملی ما هستن؟
ببینید مشکل از اونجایی شروع میشه که خب ما به کار خودمون اطمینان نداریم. ممکنه یه گونه حیوان حیات وحشی یا اهلی یا هر گونه دیگه به هر دلیلی تلف بشه و ما اصلا کاری از دستمون بر نیاد، یعنی یه بیماری به وجود بیاد، حتی انسانش یه بیماری داشته باشه که واقعا قابل مدیریت و درمان نباشه و اون حیوان یا اون انسان حتی از دست بره و همه کارهای پزشکی یا دامپزشکی درست رو هم براش انجام بدیم و در نهایت نتونیم کاری براش انجام بدیم. ولی وقتی بدونیم که کارمون درسته و تشخیص درست دادیم و همه تلاشمون رو کردیم که این کار اتفاق بیفته، مثل همه جای دنیا واقع وحش‌های استاندارد درست یا مراکز نگهداری حیات وحش درست در دنیا وقتی یه حیوانشون از دست میره، اولا خودشون اول اعلام میکنن و هم خودشون بیشتر از بقیه ناراحتن برای از دست رفتن اون حیوان و بعدم این که توضیح میدن برای همه دوستدارانش، طرفدارانش یا همه اونهایی که عاشق طبیعت و حیات وحشن، از بین رفتن گونه ها براشون مهمه، توضیح میدن چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه بیماری داشته، ما چی کار کردیم، تلاشمون رو کردیم نکردیم، اشتباهی رخ داده نداده، توضیح داده میشه چون ما میدونیم کارمون درست بوده، پس توان این رو داریم که توضیح بدیم در مورد کارمون.
شهروندان هم به نوعی چندان تفاوتی نمیذارن که این گونه ها به هر حال متعلق به طبیعت ایرانه. من دیدم همین چند وقت پیش یک ویدیوی منتشر شده بود از یک گونه ای به اسم راسوی زردبر اگر اشتباه نکنم که عملا مسالبی رو عنوان کردن که اینها خطرناکن فلانن و خب این گونه هم اونطور که مشخصه جز گونه های کمیابه. یعنی ما خودمون هم میدونید یه مقداری همه چیز رو با هم قاطی میکنیم و انتشار میدیم بدون اینکه پشبندش بدونیم چه اتفاقی میتونه برای طبیعت ایران رخ بده.
دقیقا همینطوره. ما خب بهمون آموزش داده نشده، فرهنگ سازی درست در مورد حیات وحش نشده، اکثر مردم ایران نمیدونن که ما چه بایودایورسیتی، چه حیات وحش و چه تنوع زیستی غنی و با ارزشی داریم و چقدر مهمه حفاظت ازش و شاید بیشتر به سمت اون خرافه ها میریم، مثلا در مورد همین ماربل پورکت یا زردبری که گفتید، خرافه ها رو بیشتر دنبال میکنید که حالا این در خرافات مثلا موجودات مختلف خطرناکن یا نمیدونم جنن یا نمیدونم ماورا وصلن یا حتی بخشایی از بدنشون برای کارهای خرافی یا فیک مدیسین یا پزشکی سنتی مورد استفاده قرار میگیره یا نمیدونم شانس میاره، بیشتر به اون سمت هستیم چون فرهنگ سازی و آموزش اتفاق نیفتاده. شاید مردم عادی اونقدرم تأثیری ندارن. وقتی آموزش بهشون داده نشده، وقتی ما نمیدونیم، اکثر مردممون فکر میکنن اگر ما از حیات وحش غنی حرف میزنیم باید بریم آفریقا. ایران نمیتونه حیات وحش غنی اصلا داشته باشه. وقتی نمیدونیم، وقتی نمیشناسیمش، اون وقت ارزش حفاظت ازش رو هم درک نمیکنیم و اون وقت خرافه ها رو باور میکنیم و بیشتر بهش آسیب میزنیم.
این اولین بار نبود، آخرین بار هم نخواهد بود که ما با هم صحبت خواهیم کرد در مورد حیات وحش و در مورد گونه هایی که در خطر انقراض قرار دارن و سرنوشتی که پیدا میکنن مثل کامران یا هیرمان. پیام الان از دست رفتن کامران و هیرمان چی میتونه باشه برای ما؟
من پیامش رو دو بخش میکنم. یکی از نظر دامپزشکی، هر کیسی و هر مریضی، هر بیماری از حیوانات حیات وحش اهلی یا غیره که مشکلی پیدا میکنه و این مشکل قابل مدیریت نیست و در نهایت تلف میشه، میتونه به بار علمی ما اضافه بکنه اگر ما شفافیت داشته باشیم، درست بگیم و درست برخورد بکنیم و بگیم مشکل چی بوده، چه راهی رو پیش رفتیم و به کجا رسیدیم. از نظر حفاظت و از نظر دیدگاه حفاظتی از حیات وحش، اصلا وجود این زیرگونه از شیر که اسمش پنترالو پرسیکاس، یعنی زیرگونه پرسیکا، در حال حاضر در دنیا اینو به ما نشون میده که ما یه زمانی در حفاظت از حیات وحش ناتوان بودیم. یک گونه‌ای که سمبل کشورمون بوده و نماد قدرت و توانایی بوده توی کشورمون، اون رو از دست دادیم به واسطه اینکه حفاظت نتونستیم درست انجام بدیم. الان گونه‌های مختلفی داریم که اینها در خطر انقراضن و بعضیاشون تبدیل شدن به نمادهای کشورمون، مثل یوزپلنگ آسیایی. اگر همین روند حفاظتی رو پیش بریم، شاهد این خواهیم بود که اینها هم از بین میرن و دیگه در طبیعتمون نخواهیم داشت. نسل‌های بعدی ما هم به ما خورده خواهند گرفت که چرا ما نمادهایی مثل یوزپلنگمون، مثل پلنگمون رو دیگه نداریم، و نسل بعدی حتما از ما بازخواست خواهد کرد که چرا شما نتونستید درست حفاظت بکنید و این گونه ها رو از دست دادیم.
ایمان معماریان بود، دامپزشک حیات وحش ساکن تهران. و به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.